بسم الله الرحمن الرحیم و به نستعین و خیر ناصر و المعین. برای سلامتی خودتون، خانواده هاتون، همه مؤمنین و مؤمنات عالم یه صلوات خط بفرمه. برای جبران نواقصمون و پیوستن به کاروان عاشورای امام زمان و همچنین توفیق پیدا کردن برای خدمت گذاری در این کاروان یه صلوات دیگه خط بفرم. برای پیروزی مسلمانان عالم، به ویژه نجات مردم شریف و عزیز غزه و لبنان و یمن و بقیه جبهه مقاومت، یه صلوات دیگه خط بفرم. اللهم چند تا نکته در مورد سوره مبارکه نوح باقی موند. به علاوه بعضی از تمرین هایی که گفته شد، اگه فرصتی باشه که این تمرین ها هم مطرح بشه. آیات آخر سوره مبارکه نوح ظاهرن اینطوریه که حضرت نوح گلایه میکنه و افراد احساس میکنن که حضرت نوح شکایت کرده، در صورتی که دعای عملی حضرت نوح اگه بنا بشه بهترین نوع براءت رو ما تو قرآن ازش یاد بکنیم، براءت حضرت نوح. حضرت نوح از این منظر امام حضرت ابراهیمه. تو آیات داریم که حضرت ابراهیم شیعه حضرت نوحه. براءت یعنی جدا شدن از چیزی به نحوی که هیچ ارتباطی بین اون دوتا وجود نداشته باشه. این براءت. حالا این آیات آخر براءت حضرت نوح نمایش داده میشه و در اصلاح نفس و ساختن جامعه اولین کاری که باید اتفاق بیفته براءت باید اتفاق بیفته. انسان باید رابطش رو با بدی ها قطع کنه. نمایش براءت مقدمه همه خوبی هاست. اگه براءت اظهار نشه معلوم نیست که انسان بتونه خوبی ها رو در وجود خودش مستقر کنه. اول باید بگیم از چی بدم میاد، مشخص کنه اون رو. خب حضرت نوح از این چیزا براءت داره. عصیان پروردگار. عصیان یعنی سرکشی، یعنی کسی که میگین ترمزش بریده، یعنی نه تنها بی‌اعتناه بلکه گستاخ هم شده، گستاخی در برابر پروردگار. حضرت نوح از اینا براءت داره. یه موقعی کسی یه گناهی میکنه، با حیا، با کلی خجالت، یه موقعی نه اصلا افتخار میکنه، این حالت سرکشی، حالت سرکشی گناه کردن معمولی نیست. از دنیا طلبی براءت داره، اینکه مال و اولاد به جای خدا بشینه. از مکر، مکر یعنی ضرر زدن به دیگران، لطمه زدن به دیگران، به ویژه در امر هدایت. یعنی کسی رو گمراه کردن، براءت داره. از پرستش غیر خدا و توسل به بتان اظهار براءت داره. خب ممکنه در هر دوره این پرستش غیر خدا جنبه های مختلفی داشته باشه، حتی ممکنه خیلی مدرن هم شده باشه. از ظلم به شدت براءت داره، از ظلم بیشتر از همه مواردی که گفته شد براءت داره. و از خطیعه، یعنی خطاهایی که انسان رو در سراشیبی قرار میده، سراشیبی هلاکت قرار میده، براءت داره. از کفر براءت داره، یعنی کسانی که ناسپاسن و قد ناشناسه. از فجور براءت داره، و از زلالت براءت داره. این چند تا شد؟ 2، 4، 6، 8 تا، 9 تا. این براءت هایی که حضرت نوح داره علیه السلام، هر کی میخواد به پایه و بنیاد، این میشه پایه و بنیاد براءت. که مربوط به همه انبیاست. بفهم. خیلی خلاصش الان میگم، یه بار دیگه مرور میکنم. عصیان یعنی کسی که آسیه، یعنی خط قرمزها رو عبور از خط قرمزها. خیلی ارتباط داره با فرمان ناپذیری. نمیشه یک. نه دیگه الان بچه ها رو دیدین دیگه بعض وقتا سرکش میشن، مثلا میگه که بالا خودتو ننداز پایین، عمدن پرت میکنه، میگه لط نمیخوری بازم پرت میکنه. خیلی توش چیز داره، توش یه استکبار داره به علاوه لجاجت. وقتی میگی طرف اسیان داره، این سرکشیش شبیه اسبه که رم میکنه داره. اصلا اسیان یعنی رم کردن. این آدم ها بعضی ها رم میکنن، این تو بدی رم میکنه. حالا واژه خیلی عرفیش میشه رم کردن، رم میکنه. بیشتر این حالت سرکشی رو که آدم دیده و براش هم البته ما که ندیدیم، خیلی کم دیدیم، ولی این ما که دیدن اسب یه جوری سرکش میشه که صاحب خودش رو پرت میکنه زمین. و حتی آره این حالتش اینطوری، این سرکشی اینطور. بفهم بله ببینید نفاق بیشتر جایی معنا پیدا میکنه که جامعه یه مدنیتی پیدا بکنه، فرد نفاقش ما منجر به گسسته اون جامعه بشه. وقتی که شما دارین جامعه رو به خودی خودش مطرح میکنی، اونا دیگه بهش مثلا میگن کفر، اونا بهش میگن فجور. نفاق میاد تو جامعه های مدنیه دینی، اگر هم در یه حد وسیع گفتین یعنی جامعه فطری. اینجا این از این حدش گذشته، یعنی این جامعه دیگه خیلی خراب شده. به همین دلیل نفاق اینجا موضوعیت نداشته، بیشتر تو همون حالت کفر محض. بحث بعدی ترجیح مال و اولاد بر امر خداست. این دو شما فکر کنید دارید مثل عقربه های ساعت همطوری دارید میچرخین، حتی عقربه های ساعت اینطوری میچرخه. من دارم فکر کنید اینا مواردیه که یکی پس از دیگری برای انسان مطرح میشه و برای انسان به عنوان یه خطر حساب میشه، ممکنه تو یکی از اینا گرفتار بشه. پس اسیان ریشش این ترجیح مال و اولاد بر امر خداست و اساساً این ترجیح مال و اولاد بر امر خدا یه حالت ریشه ای داره، ریشه بقیه مواردم هست. بعد این به مکر میفته، مکر میشه تمایل به ضرر رساندن. یعنی فرد نافع نیست، ضرر وجود ضرر زننده ای داره. این بعضیا وجودشون نافعه، بعضیا وجودشون ضرر میزنه. بودنشون نبودنشون از بودنشون خیلی بهتره. بعد میام سراغ بت پرستی. افتادنه در ورطه پرستش های متنوع. پرستش های متنوع. روحیه پرستش، روحیه پرستش انسان خیلی با روحیه احساسات انسان خیلی از دخیله. کنترل نکردن احساسات، احساسات درگیر میشه به اشتباه. کجا مثالشو شما میبینید؟ وقتی یک کسی محبت غیر خدا رو میگیره به یه چیزی، حالا یا پول یا پست، درگیر میشه، احساسش درگیر میشه. مثل اینو میگن پرستش. پرستش به مفهوم عامش همین کاریه که ما تو نماز میکنیم، الله اکبر روش میگیم، ولی به معنی خاصش، به معنی عام، یعنی شیفت و جذب شدن به کسی و تمایل پیدا کردن به اون، به نحوی که در رفتارهای فرد اثر داشته باشه، متأثر بشه و اون بشه منبع و مبدع رفتارهاش. اینو بهش میگن پرستش. حتما توش قید جذب داره، حتما قید حالا یا نیازه یا ترسه. به هر حال ترسم یه جذبی داره. اینا همشون، بعض وقتا محبت عامل جذبه، بعض وقتا ترس عامل جذب. مثل این که شما یه بالا دستی دارین که از اون میترسین و اون هر کاری بگه شما ممکنه بکنین، حتی اگه گناه هم باشه. نمیش میگم پرستش، یعنی شما داری اونو میپرستی. به همین دلیل به تعداد احساس های انسان بت ممکنه وجود داشته باشه. بت ها متناظرن با احساس. یعنی اگه شما 5 تا احساس عمده در انسان کشف کردی، امکان اینکه 5 تا بت داشته باشه هست. منبعش میشه، منبع اون احساسش میشه غیر خدا. یعنی از اون میترسه، بر اساس ترسی کاری میکنه. از اون به اون تمایل داره، بر اساس تمایل یه کاری میکنه. عظمتش میگیره، مجدش میگیره، ابهتش میگیره، بر اساس ابهتش کاری میکنه. یه بنده خدایی بود، هر جا میرفت همه حرفشو گوش میدادن. یکی پرسید که تو حرف رئیس تو گوش نمیدی، چرا حرف اینو گوش میدی؟ آخه این هر وقت میاد فوش میده، بعد بیرا میگه ما ازش میترسی، از رئیسش نمیترسی، از این میترسی. کار اینو را میداختن، کار کسی را نمیداختن. یعنی اینکه اینا شده منبع پرستشش. پرستش با احساس ارتباط داره، مثل احساس ترس، احساس محبت، احساس لذت. احساس لذت این که بعضیا به شدت به شهوات اعتنا دارن، یعنی شهوت، مثلا شهوت غذا، شهوت‌های مختلف، اینا حاکمه بر اوناست، یعنی اون رو دارن میپرستن. ممکنه نماد براش انتخاب کنن، ممکنه هم هست نماد براش انتخاب نکنن. نماد انتخاب کردن یا نکردن خیلی تأثیری در بت پرستی نداره. پس افتادنه در ورطه پرستش های متنوع یعنی درگیر شدن احساسات، انواع احساسات انسان به نادرستی. درگیر شدن یعنی اون احساس در رفتار اثر داره، اونه که داره رهبری میکنه، اونه که داره پیش میده. ممکنه انسان درگیر دوتاش باشه، ممکنه سه تا باشه، هم ترس داشته باشه هم بعضی ها به شدت از تو محل کارشون از همکارشون میترسن، بنابراین حرف حق رو نمیگن. یعنی چی؟ یعنی که اون به نوعی یه پرستش غیر خدایی داره درش اتفاق میفته. اینا بهش میگن پرستش. پرستش به معنی عام، نه به معنی خاص. بله، شرک در عمله. بله، چی؟ خب بله دیگه، خلودن در نارم شامل. بله، اصلا شرک یکی از مواردیه که خلود در نار میاره. حالا ما که نیستیم، ما که درگیر احساسات که نیستیم، اونا که هستن، منظور که ما نیستیم، که ما براءت داریم، داریم مشق براءت میکنیم دیگه. ولی ما که درگیر احساساتمون الحمدلله تابع عقله و تابع شرعه. خیلی ها این حرفایی که من میگم متوجهش نمیشن، همینطوری گوش میدن به خاطر ثوابش. بله، این تو فعل میخوام بگم پرستش جنسش اینطوری نیه الله اکبر سبحان الله نذر کنیم نمیدونم، جنسش یه اقبال، یه اعتنای مؤثره، به نحوی که اونو مؤثره در وجود، نه مؤثره در وجود خودت بدونی و اون مؤثر بشه. این که میگیم لا مؤثره فی الوجود الا الله، یعنی این حرف مال عرف هست، روایت نیست. بفهم از حیث درگیر شدن احساساتشون میرن جز این پرستش، از حیث دیگه هر کاری رو انجام بدن سرکش بشن میرن جز عصیان. این نیست که انسان فقط درگیر یکیش باشه، که همینطوری همینطور تیک میزنه، یک دو سه. تو براءت شما عکسشو از این خودتون رو خالی میکنی، از اون خالی مطمئن میشین که این نیستی. فرق میکنه، هر کی هر طوری تونست. اونی که عامل تره ممکنه دیرتر از قلب انسان بره، ممکنه شما نزدیکتر باشین که اون ظهور و بروزه رو جلوشو بگیرین تا بعد برسیم به اون عامله دیگه. هر کی هر جوری میتونه خیلی خوبه که جلوشو بگیره، ولی موضوع براءت خیلی مهمه. تا انسان براءت پیدا نکنه خوبی ها رو نمیتونه به خودش جذب کنه، و یکی از علتهای اصلی ناکامی نوع بشر، ما جز نوع بشر نیست، ما جز عرش نشینانی، علت ناکامی نوع بشر چیه؟ در اینه که براءتش رو تکمیل نمیکنه، هم خدا رو میخواد هم خورما رو میخواد، هم مال و اولاد رو میخواد هم خدا رو میخواد، هم دلش میخواد احساساتش درگیر باشه هم خدا رو میخواد، هم اینا رو با هم میخواد، در صورتی که نمیشه. تا اینا از وجود آدم پاک نشه، در وجود آدم پاک نشه، انسان نمیتونه، ایمان در انسان جاری نمیشه. انذار که در اول سوره اومده، انذار میشه چی؟ اون پیام رهایی از این موارد، پیام رهایی به میگن نیمون، ابلاغ رهایی از اینا، چون هر کی گرفتار این موارد بشه هم در دنیا و هم در قیامت دچار عذاب میشه. و این نیست که فقط اینا عذابشون در قیامت باشه، بلکه اینا در دنیا هم عذابشون به صورت کامل و کافی هست. منتها ممکنه خودشون خیلی متوجه نشند یا یه موقعی متوجه بشن که خیلی دیره. پس این شد چهارم. پنجم که خیلی مهمه، چند بارم تأکید شده، بحث ظلمه و ظالم بودن. ظلم، ظلم به نفس داریم، ظلم به دیگری داریم، انواع ظلم داریم، ولی اصل ظلم یعنی یه تیرگی در درون که باعث نشنیدن و ندیدن میشه. این ظلم با تعدیه به دیگران چی میشه؟ فعال میشه و با دست برداشتن از تعدیه دیگران متعادل میشه، یعنی به سمت عدل پیش میره. یعنی با اینکه ظلمه به نفس داریم، ظلمه به غیر داریم، ظلم نسبت به خدا داریم، سه تا ظلم داریم: ظلمه به خدا که میره به شرک، ظلمه به نفس میشه گناهانی که انسان میکنه، ظلمه به غیر تعدی. اگه انسان تعدیه به دیگران رو جلوشو بگیره، اون دو تا ظلم دیگه هم چی میشه؟ به سمت صلاح و فلاح میره، کم کم تیرگیش برداشته میشه، کم کم انسان متوجه میشه. تعدیه به دیگران موضوعی نیست که از منظره انسانی ناشناخته باشه، طرف نتونه بشناسه و نتونه در واقع ترکش ناممکن باشه، همچین چیزی نیست. به همین دلیل براءت از ظلم از کجا شروع میشه؟ از ترک تعدیه به دیگران. این مسئله مهمیه که بایستی، تعدیه به دیگران خیلی مهمه که یه موقعی شما یه حرفی، شما که نه، اونا یه حرفی میزنند که یه هایی کسی رنجیده میشه، اونو بهش میگن ظلم. مثلا منجربه فروکاستنه یه نعمتی در یکی میشه، بهش میگن ظلم. منجربه بی توفیقی یه کسی در یه کاری میشه، اسمشو میگن ظلم. منجربه ضرر و زیانه یه کسی در امری میشه ظلم. خیلی چیز بدیهی و ساده، کسی بخواد نکنم خیلی راحت میتونه آدم آزارش به مورچه‌ام نرسه، میتونه آزارش به خیلی ها برسه. خیلی دم دستیه برای اصلاح نفس، جز بهترین حالته و براءت از ظلم جز بالاترین براءت هاست. اگه کسی همونقدر که ترجیح مال اولاد در این قسمت پایه است، در قسمت براءت هم براءت از ظلم پایه است. یعنی اگه کسی از این عامل براءت پیدا بکنه، به طور طبیعی بقیه مورد رو شروع میکنه اصلاح کردن. چون دست به هر کاری میزنی میخوای تعدی به دیگران نکنی، محدودت میکنه. آقا ماشینه تا اینجا نذار، روبروی خونه یه کسیه، خب کجا بذارم؟ خب رو یه جا دیگه بذار دیگه. یه تقوایی در انسان به وجود میاره، این حرف رو نزن. چرا نزنم؟ خب فلان یه ناراحت میکنی، تقوایی ایجاد میکنه. به واسطه این که کسی بخواد ظلم نکنه، درش چی ایجاد میشه؟ تقوایی ایجاد میشه. بعد یکی میگه خب برای چی تو مگه خدا رو قبول داری؟ میگه نه، من خدا رو قبول ندارم. پس برای چی مراعات میکنی حقوق دیگران رو مراعات میکنی؟ خب دیگه بایستی حقوق دیگران رو مراعات کرد، نمیشه که نکرد که. اسم این خداست، اسم خود این اسمش خداست. ممکنه این ندونه اسم این خداست، ولی خود این خداست، چون اهل تقوا و اهل مغفرت خدا. پس برابر این خدا پرستار میشه، همین که بناش رو ظلم دیگری نباشه خدا پرست میشه. بعضی وقتا بعضی میگن توی اقصا نقاط عالم افرادی هستن که حرف دین بهشون نرسیده. خب اونا که میدونن تعدی چیز بدیه، نمیدونن؟ خب چرا میدونن؟ همین مقدار که اینا اهل تعدی نباشن یعنی دین دارن، یه سطحی از دینا دارن و اینا حتما اهل بهشتن، حتما، چون یه سطحی از خدا رو قبول دارن. حالا ممکنه احکام دین بهشون نرسیده باشه. خیلی بحث ظلم بحث کلیدیه. و چه کسی دین دار باشه یا ظاهرن دین دار نباشه، اهل ظلم باشه و توبه نکنه، این احتمال این که بی دین از دنیا بره خیلی زیاده. اونم ظلمه دیگه، بی تفاوتی نسبت به ظلم دیگران هم ظلمه دیگه. درسته؟ ظلم. یه نفر اومده حقا همسایتون رو میخواد بگیره به ناحق، شما سکوت میکنی، خب ظلمه دیگه. شما اگه در توانتون هست باید دفاع کنی از مظلوم، باید دفاع کنی. دفاع نکردن از مظلوم برای انسان توانمند ظلمه. خیلی مفهومش جامعه، یعنی همه اصلاح ها رو انسان میتونه از همین نقطه شروع کنه. من توصیه ویژه‌م اینه، اگه بنا دارین ماه مبارک رمضان رو یه عنوان بهش بدین، بگین ما ماه مبارک رمضانه امسالمون رو میخوام یه عنوان بهش بدیم، بذارین براءت از ظلم، ظلم به دیگران، ظلم به نفسم نه، ظلم به خودم نه، فقط ظلم به دیگران. همین که انسان رفع مراعات کردن نسبت به دیگران، یکی یکی نور عدل در وجودش روشن میشه به طور طبیعی، بعد نسبت به خدا هم موحد میشه، چون خدا همون جاییه که ظلم نیست و خدا همون جایی نیست که ظلم هست. هر جا که ظلم هست خدا نیست، هر چند طرف توی محراب باشه. و این بحث ظلم رو به صورت جدی ما بایستی پیگیریش کنیم. خب مورد بعدی که اینجا گفته شد خطیعه است. خطیعه به گناهانی گفته میشه که، یا کارایی گفته میشه که انسان بدون مقصد کار میکنه و به مقصد خودش نمیرسونه، یعنی بار را به مقصد نرسوندنه. به میگن خطیه. یه باری رو به شما دادن که برسونید به یه جایی، شما حواستون پرت شد نرسوندی. پس نرسیدن به مقاصد اصلیه تعیین شده. به میگن خطیه. ببینید تو به نسبت هر کسی یه چیز دیگه تو هر دوره ای هم تعریف میشه. مثلا شما تو 7 سال اول رسیدن به تمایزه، 7 سال دوم رسیدن به خیرگزینی، 7 سال سوم به طیب گزینی، هفت ساله یا ببخشید حسگزینی، مثلا شما احسان میکنید به کسی ولی احسان نمیکنید، فقط صورتی از احسان رو دارید، به یکی خوبی میکنید ولی تا تهش نمیرین، وسط کار با منت گذاشتن منحرفش میکنید. یه تیر داری به جای این که بخوره وسط سیبل میخوره این بر، خطا میره، بهش میگه خطی، خطاش درست به نقطه هدف اصابت نکردن، که بهش میگن ثوابه با ساد، یعنی این درست کار و راست گوست، درست کاره، درست کاره یعنی کارو درست انجام میده، اینو بهش میگن، زدشو بهش میگن خطیه، بارو درست میبره به مقصد میرسه، یه کاری بهش میدیم درست تموم میکنه، یا علم نداره یا حواسش پرت میشه یا وسط کاری و یادش میره دیگه، هرکی یه جوری دیگه، دلی یا یه آدم ها که کم و چیز هست، کم نیست، همینطوری حواسشون پرت میشه. مهم اینه که این کارو به سرمنزل مقصودش نمیرسونه، به همین دلیل از مصادیق خطیعه وفا نکردنه به عهده، از مصادیق خطیعه خیانته، از مصادیق خطیعه خلف وعده است، اینا خطیه است، به میگن خطیه. چرا میگن خطیه؟ به خاطر که انتظار میرفت که این سر موعدش یه کاری انجام بده، یادش رفت، نکرد، تنبلی کرد، حالا یه کاری کرد که به اون نقطه نرسید، یه مسئولیتی دادن به کسی به موقع انجام نداد، یه چیزی فوت شد. بعضی خطیه ها خیلی سنگینه، طرف یه تبعات مالی یا جانیه خیلی زیادی رو به خودش تحمیل میکن. خیلی خطیه مفهوم جالبی داره. خداوند از انسان انتظار داره که درست کار باشه، راستگو و درست کار باشه، و درست کاری جزه چیه؟ جزه اهداف اصلیه بشره، اصلا کاری هم به دینم نداره، خطیعه اصلا ربطی به دین نداره، مربوط به انسانیت. تو مثل آدم زندگی کنی، این وقتی یک کسی مثل آدم زندگی نمی کنه طبیعتاً چی میشه؟ بهش نمیشه اعتماد کرد، به حرفش نمیشه اطمینان کرد، نمیش میگن خطی. کجاها خودشو نشون میده؟ هر جایی که انسان مرتب بخواد عذرخواهی کنه، از دیگر ها عذرخواهی کنه، ببخشین، یا کسانی که تو زندگی شخصیشون اهل خطا هن، خطاهای اونها ممکنه دیگران رو به خطا بندازه و اونا بشن منشأ خطاهای دیگران، هرچند ممکنه یک کسی کار ثوابه انجام بده بشه اون ثوابه بشه منشأ خطای دیگران. اگه ثواب منشأ خطای دیگران بشه برای فرد حرجی نیست، ولی اگه خطای انسان دیگری رو به خطا بندازه در خطای او گاهی سهیمه. تو اختلافات خانوادگی نوعا اینطوریه، خطاهای آدم طرف مقابل رو به خطا میندازه، بعد خطای اون ما رو به خطا میندازه، بعد خطای ما او رو به خطا میندازه و خطای او دور ما رو به خطا میندازه. این تبدیل به چی میشه؟ تبدیل به تشدید میشه، تزاید میشه، بهش میگیم رزونانس ایجاد میکنه. حرکت پاندولی ایجاد میکنه. اون یکی اینو ایجاد میکنه، اون یکی اینو ایجاد میکنه، اون یکی اینو ایجاد میکنه. بعد میره به سمت طلاق، میره به سمت جدایی. ولی دیگه حالا من حرفم اینه که کسانی که میخوان جدا بشن از همسرشون هیچ اشکالی نداره، به هر حال طلاق که چیز خوبی هم هست بعضی وقتا گفتم، ولی من میگم که شما اهل مطمئن باش شما اهل خطیه نبودی. اگه بودی درست شو بعد طلاق برو بگیر. بعد طرف که میگه خب اگه من درست زندگی بکنم که دیگه هیچ وقت کارم به طلاق کشته نمیشه که، راست میگه. به هر حال خطاهای آدم، خطاهای دیگران چی کار میکنه؟ روشن میکنه. تو خطا نداشته باشی خیلی خطاهای بیرونی روشن اصلا نمیشه، فعال نمیشه. بله، به همین دلیل هیچ اشکالی نداره طلاق، هیچ اشکالی نداره، خیلی هم خوب. تو اهل خطیه نباش، البته بقیهش دیگه ظلم هم همینطوره دیگه، اهل ظلم نباش، اهل خطیه نباش، حالا برو طلاق بگیر، اشکال نداره. خب یه دوره ای بودم، خب حالا باید توبه بکنی، جبران بکن، حالا جبران بکن بعد برو جدا بشو، هیچ اشکالی نداره. اینطور میگه خب اگه من بخوام این کار بکنم یا آدم میشم یا میرم تو بهشت، یا خب اشکالی که نداره آدم یا های آدم بشه. چرا میترسه آدم؟ بعضی ها میترسن یه موقعی خوب بشن یا برن تو بهشت، ترسن یه وقت مثلا یه چیز عجیب غریبی توی این عالم شکل بگیره، معجزه‌ای شکل بگیره. نه، اینا معجزه نیست، نه، چیزای طبیعی خداست، بدیهیات خداست که انسان باید اهل خطیه نباش. پس این هم جز خطیه. ما نوعا خطایامون زیاده و خودمون نسبت به خطیه هامون آگاهی نداریم، چون خطیه ها خیلی وقتا جز گناهان مرسوم حساب نمیشه. مثلا غیبت گناه، اونا جز فجوره که الان میگیم، نه خطیه جز رسوندن یه باریه به سر منزل، ما اینا رو جز خطیه حساب نمی کنیم. این که مثلا یه نفر یه مسئولیتی داره بعد زیر مسئولیتی هایی جا خالی بده، اینا ما جز گناه حساب نمی کنیم. تو شرع هم اینا رو جز گناه حساب نمی کنیم. این که تو زندگی مثلا ما تو خانوادمون یه مسئولیتی داشتیم، مسئولیت رو درست انجام ندادیم، اینا جز گناه حساب نمی کنیم. در صورتی که خب خیلی این لطمه داره، ولی اسمش خطیه است و این خطیه ها موجبه چی میشه؟ عذاب میشه. پس بحث بعدی فجوره، فاجر بودنه. فجور به معنی پرده دریست، بی حیاییست. حالا این سطح داره دیگه، یه سطحش بی حیاییه که مهمترینش بی حیا بودن نسبت به، یعنی حتی نسبت به دیگرانم حیا شاید دست داده، دیگه چه برسه به خدا، اینجوری باید بگیم. چون دیگران برای انسان خیلی مهمه ولی خدا برای انسان مهم نیست، خدا مثل داداشمون میمونه، مثل خالمون میمونه، مثل بابامون میمونه، خودمونیم. یه کاری کردیم، کردیم، نکردیم، نکردیم، خیلی باش عیاقیم. فجور رو به نسبت دیگران حساب میکنه، یعنی پرده دری کردن، بی حیایی کردن در برابر گناهی رو در ملأ عام انجام دادن و لاابالیگری کردن، نمیش میگن فجور. این سطح اصلیش. به همین دلیل تو روایات اگه اسم فاجر شنیدین، فاجر یعنی بی حیا، یعنی یه خورده که دقیق تر میشی اگه به نسبت خدا هم فجور و فجور بگیری، هر گناهی که به دلیل نادیده گرفتن خداست یا انسان بی حیایی کنه نسبت به، یعنی خدا رو نبینه و بی حیایی کنه، اون هم اسمشو میگن فجور. البته من پیشنهاد میکنم انقدر جلو نیاییم، چون اگه بخوایم اینقدر جلو بیاییم خیلی دیگه اوضاع خراب میشه، یعنی خیلی دقتش کولیسی میشه و ما دیگه حتما دیگه از رد خارج میشیم. بهتره همین فجور هم بی حیایی بگیریم. منتها یه مسئله وجود داره در حوزه فجور. بعضی وقتها منکر معروف میشه و معروف منکر میشه، بنابراین حد فجور رو ما نمیتونیم تشخیص بدیم. مثل چی؟ الان مثلا غیبت کردن یه امر معروفیه، مثلا نباشه آدم رو باید تعجب بکنن. فردی که غیبت میکنه هیچ وقت احساس پرده دری نمیکنه. خب این اشتباهه دیگه، این نقصه، این خطای دیده، این خطی است، این خطای دیده، ولی فجور هست. ولی ما به خاطر جو عمومی اینطوره. الان اتهام زدن بر دیگران، برچسب زدن، برچسب زدن، اما اقسام برچسب زدن به دیگران بدون اطلاع حرف زدن، بدون سند قضاوت کردن، بدون اینکه کسی در جایگاه خودش بشه قضاوت بکنه، اینا همشون منکره، منکرای واضحه. ولی خب همه این کارو میکنن. عرفه، معروفه، معروفه که قضاوت کنه. آهنگر در مورد کارهای مکانیکی نظر میده، مکانیک راجبه کار پزشکی نظر میده، پزشک راجبه فلان هنر نظر میده، هنرمند راجبه فلان چیز نظر میده، بعدم نظر تخصصی. خب معلومه این منکره. ولی خب اینا اسمش ما گذاشتیم چی؟ تضارب افکار. اینا اسمش گذاشتیم مترقی بودنه یه جامعه. خب این منکره معروف شده. اگه یه نفری مثلا یه غیر متخصص اومد راجبه یه مسئله حرف زد، خب هیچ کسی نمیگه که این منکره، این فجور انجام داده. ولی خب فجوره. چرا پرده دری نکرده؟ چون همه همینطوره. در جایی پرده دری معنی داره که معروف معروف باشه، منکر منکر باشه. ولی وقتی که بین اینا معروف و منکر قاطی شد، دیگه اصلا پرده دری اینکه نباشه، معلوم نیست. پس اینم شد فجور. خیلی بد گفتیه فجور، خیلی بد گفتیه، خیلی. یعنی از این جهتش بده که ما هیچ کدوم اهل فجور نیستیم، نه به دلیل اینکه اهل در واقع آدمای صالحی هستیم، بلکه به دلیل اینکه عرف های جامعه جا به جا شده. معروف و منکر ما هیچ وقت احساس نمی کنیم که ما اهل فجوریم. حالا مثالش اینه، شما تصور بکنید در یه شهری داری زندگی میکنی پر عالم، مثلا فکر کنید یوهی تو خوابی بیداری شما رو بردن توی شهری که همه انسان های مومن هم، همه درست کار هم. بعد شما شروع میکنید یه غیبت کردن تو خوابتون بیداری بین آدم های درست کار، بعد هر کی روشو از نور میکنه، هر کی چشمشو از نور میکنه، تو داری غیبت میکنه، نمیشنوه، یا یه کاری میکنه حمله به خوبی بشه، حرف تو رو نمیذاره به اصابت برسه، ثواب بشه، خطیه تو رو نمیذاره ثواب تلقی بشه، بهت نشون میدن که این خطا به روخت نمیکشن، تو رو سرکوب نمیکنن، همز و لمزت نمی کنن، تعنبت نمی زنن، ولی می فهمن که این کار کار خوبی نیست. خب شما احساستون چی خواهد شد؟ خجالت نمی کشین توی همچین جوی که یوهایی مثلا راجع به یک کسی حرف بزنید، وقتی که این جو اینقدر پاک، اینقدر نزاهت داره، بعد یکی بگین خودتون از عرق شرمتون خب این میشه پرده داری، آها اون موقع میشه پرده داری. ولی وقتی همه اینطوری با هم همه خوشیم، راجبه دیگران به راحتی حرف میزنیم، غیبت میکنیم، حالا یه نفرم بیاد وسط بگه، حالا دیگه اتفاقا عکسش میشه. اگه یه نفری بگه که غیبت نکنی، اون باید خجالت بکشه. مثل الان دیگه تو جامعه اگه یه نفر بگه حجاب داشته باشی، اون باید خجالت بکشه، اون بایستی اظهار ناراحتی کنه که آیا درست داره میگه یا درست نمیگه. وقتی معروف و منکر قاطی شد، داستانی میشه. با حجابه باید خجالت بکشه. وقتی معروف و منکر عوض شد، نماز خونه بایستی چی بشه؟ خجالت بکشه. اون بی نمازه هیچ وقت خجالت نمیکشه. تو اتوبوس اگه فقط این بند خدا تک بود و نماز خون، این همه ناراحت میشن چرا وقت اتوبوس رو گرفتی. 5 دقیقه 10 دقیقه ما میخواستیم زودتر به مقصد برسیم، تو عامل شده که 5 دقیقه 10 دقیقه ما به منزلمون نرسیم. در صورتی که اگه عکسش باشه، همه برای نماز بیان، اون یه نفری که نشسته پرده دری کرده، اون باید عرق شرم بیاد روی جبینش. ولی اینطوری که نیست. فجور خاصیت بدش اینه. به همین دلیل ببینید انک این تذرهم یذل عبادک ولا یلد الا فاجرا کفارا. یعنی یه جوری میشه که اینها همه در یه متن سیاهی زندگی میکنن، اصلا نمیفهمند که فاجرن، نمیفهمند لا یلد الا فاجرا. یعنی همه به توالد مختلف، همه میان یه متن کاملا سیاه، تو متن کاملا سیاه یه سیاهی هم اضافه بشه چه فرقی میکنه؟ سیاه به سیاه. حالا یه موقعی بشینی این دفتر نقاشی بچه ها رو بگیری با مداد مشکیشون، مداد سیاهشون صفحه رو رنگ کنی، بعد یه مدتی دوباره سیاهش کنی، بعد دوباره فرد دوباره همون رو سیاهش کنی. ببین وقتی سیاه میکنی دا سیاه دیگه، تو سیاه اصلا معلوم نمیشه که تو شما 10 بار اینا سیاه کردی. همون بار اول که سیاه شده سیاه شده. و عکس اون موقعی که این صفحه صاف باشه، یه نقطه سیاه هم که توش بذاری معلومه. خب چی؟ نتیجه پرده دری. آه میگن چی باعث میشه آدم پرده دری کنه؟ خیلی سوال خوبیه. خدا رحمت کنه یه استاد داشته میگفت که یه دفعه آدم پرده دری کنه براش عادی میشه. فهم؟ برای دومش دیگه اسمش دیگه پرده دری نمیذاره. دوباره که دیگه راحت تر دیگه، 3 بارش که دیگه هیچ. این از این افرادی که بی‌حجاب شدن بریم مصاحبه بگیری، بار اولی که میخواستن بیان رو سرشون رو بذارن خیلی سخت بوده براشون، خیلی میترسیدن از خدا، از پیامبر، از مردم، از خودشون. بعد که اومدن دیدن خبری نیست دیگه، دفعه بعد دیگه ترس نداره، ترسشون رو برداری. به واسطه تکرار اتفاق میفته و خیلی هم راحت. طرف نمازش رو نخونده، قضا شده، اولش خیلی ناراحته، نماز دومش دیگه اینقدر دیگه ناراحت نیست، نماز سومش دیگه بابا پیش میاد دیگه، نماز چهارم اصلا میگه که کی گفته که اصلا آدم باید هر ساعت نماز بخونه؟ معترضم میشه به خدا، یعنی خربیان و باقالی هم بار کن که آقا یا خانوم اعتراض داره که چرا نمازهای پنجگانه رو گذاشتی، ایشون مثلا به پرق قباش مثلا بر میخوره که مثلا نمیش میگن اسیان، یه سرکش میشه. آره بله دیگه، اسم اینا میگن اسیان. اولش یکی پرده دری میکنه، فجوره، فاجر. بعد که این اتفاق میفته، دفعه اولش سخته، دفعه دوم، دفعه سوم معترضه که چرا خدا این حکمو گذاشته. حالا ممکنه همون حکم رو نقض کنه، از یه وقت هم که زیر پله همه میزنه، نوعاً زیر پله همه میزنه. خب ما براءتمون رو باید تقویت کنیم و بحث استغفار. من تمام حرف رو زدم به خاطر اینکه این دوتا نکته رو بگم. خواستم مثلا از سرش این حرف رو بزنم، تهش این حرف رو زدم. خواستم از اینجا بگم که یعنی حرف رو میخواستم از اینجا بزنم، یه هایی رفت اون بر. استغفار از کجا شروع میشه؟ از براءت از بدی ها شروع میشه. در استغفار به صورت لازمه قطعی، لازمه قطعی براءت از غیر خدا و هرچی متعلق به غیر خداست وجود داره، یعنی هیچ کسی هم تو شکی نداره. در استغفار براءت قید اصلی و قطعی و لازمه، یعنی هر کسی براءت از اون چیزی که مورد رضایت خدا نیست نداشته باشه، قدرت استغفار نداره، قابلیت استغفار نداره، نه قدرتش داره نه قابلیتش داره به طور قطعی. اگه به زمان بگه انشالله خداوند اون رو تبدیل به عمل میکنه، یعنی حتما باید آدم به زبون بگه که به عمل تبدیل بشه. پس یه رکن استغفار براءت. یه رکن دیگه هم داره که من اینا خیلی مهمه خدمتتون بگم، که ما نوعاً این رکن رو یا نمیشناسیم یا زیر بارش نمیریم از نظر علمی، و تو رفتارمون هم خیلی اثر داره. البته ممکنه شما بدونین، ممکنه هم ندونین، ممکنه تازه شنید بشنوین و قبول نکنید، ممکنه بلافاصله قبول کنید، حالتهای مختلف داره، ولی اینا روش فکر کنید چون مهمه. این موضوع همونقدر که اون براءت مهمه، این رکن دومش هم مهمه. در استغفار یه رکن دومی داره و اونم ولی الهیه. شما بدون ولی الهی امکان استغفار نداری، محال استغفار بتون بکن. یا یعنی چی؟ ببین شما میخوای براءت کنی از کفر، از عصیان، از دنیا طلبی، از مکر، از پرستش، از ظلم، از خطی، از فجور. اینها یه پیام رسان، یه رسولی از جانب خدا میخواد که احکامی برای تو آورده باشه که معلوم باشه فاجر فجور چیه، معلوم باشه عصیان چیه، معلوم باشه که دنیا طلبی به چی میگن، خطکش میخواد. اگه این خطکش وجود نداشته باشه، شما اصلا مرز بین اینا رو نمیتونی تشخیص بدی. خیلی جا قاطی میکنی، خیلی جا خیلی معروف و جا منکر قرار میدی، منکر و جا معروف قرار میدی. اونی که معروف و معروف میکنه، منکر و منکر میکنه، یه شاغوله، یه میزانه. اون میزان از ناحیه خدا نازل شده، اسمشو میگن عروت الوثقا، اونو بهش میگن حبل الله المتین، اونو بهش میگن یه ریسمان محکم، که اونو بهش میگن رسول، اونو بهش میگن اهل بیت، اونو بهش میگن سلسله جلیله علما، اون کسان که اهل انذارن، حکم خدا رو به گوش انسان ها میرسونن. اگه این سلسله نباشه، یعنی از رسالت تا امامت، حالا یا امامت عام یا امامت خاص، استغفار معنی نداره. انسان بدون ولی نمیتونه استغفار کنه. چرا؟ چون مرز نداره. عصیان و نمیدونم مکر و فلان و فلان مرز نداره. شما نمیتونید بگین به چی میگیم ثواب، به چی میگیم فجور، به چی میگیم نمیدونم فلان، به اینا نمیتونیم. نه حتما بایستی مرز داشته باشه. پس رکن استغفار یه موضوعیه به نام ولایت. حالا اسمشو بذاریم ولایت، چون وقتی میگیم ولایت مجموعه جریان هدایتی که به وسیله انبیا، ملائکه، روح، تنزل الملائکه و روح، کتاب، علما در عالم جاری میشه، اونو بهش میگن ولایت، از مراتب پیدا میکنه. استغفار بایستی شامل حال این جریان ولایت بشه. پس انسان بایستی این دو تا رو داشته باشه. دو تا رکن براءت و ولایت، براءت و ولایت از ارکان قطعی استغفار. و این جالبیه این سوره اینه که این موضوع رو با یه بیان خیلی لطیف مطرح میکنه. بسم الله الرحمن الرحیم. انا ارسلنا نوحا الی قومه ان انذر قومک من قبل ان یأتیهم عذاب الیم. چرا بایستی قوم عذاب بشه؟ به خاطر اینا. این آخر سوره اینطوری گفت. چرا باید عذاب بشه؟ به خاطر که اینا دوچار کفرن، عصیانن، دنیا طلبیان، اینا همشون به سمت عذاب میره. انذاریان این که بیاد چیکار کنه؟ بیاد جلوی اینا رو بگیره. انذاری شد دیگه. میاد جلوی اینا رو میگیره. خب بعد اگه اینا وجود داشته باشن فرد به سمت عذاب میره. من قبل آیاتی هم عذاب علی. قال یا قوم انی لکم نذیر مبین ان اعبد الله و تقو. عبودیت کنید از صرفا از خدا و تقو و او رو تقوای او رو داشته باشی و اطیعونه و از من اطاعت کنی. از من تو اطیعونه، اطیعونی من، یعنی این میگه که اتقوا الله و عبدوا الله و تقوا اطیعونه. خب حالا ما اطیعونه کردیم، عبدوا الله کردیم، یغفر لکم ذنوبکم. اگه این کارو بکنین، این ستا رو داشته باشین، خداوند گناهان شما رو میبخشه. یؤخرکم الی اجل. بعد به همین صورت تا آخرش. خب پس نکته مهم در سوره مبارکه نوح، پیام همه انبیا به عنوان منذرین ابلاغ میشه، به همه انسان ها ابلاغ میشه. یعنی شما میتونین سوره نوح رو بگین سوره انبیای کوچک. سوره انبیا داریم یا سوره انبیای بزرگ داریم یا انبیای کوچک داریم. انبیای کوچکش چیه؟ نوح. کما اینکه یه نسای بزرگ داریم، یه نسای کوچک داریم. نسای کوچک میشه طلاق. اینا آدم بدونه یعنی ادامه این سوره رو کسی خواست بخونه و بره سوره انبیا بخونه، سوره انبیا کوچیک شده شده این. خب این پیام، البته این پیام که در سوره مبارکه هود هم به نوعی آن را ذکر کرده که چقدر جالب. تو سوره هود میگیم چی؟ سوره هود مثل سوره نوحه ولی خب خیلی مفصل تره. بسم الله الرحمن الرحیم. الف لام را. کتابون احکمت آیات و سم مفصلت من لدن حکیم خبیر. الله تعبدو الا الله اننی لکم منه نذیرون و بشیر. میبینید چقدر شبیه همه. و ان استغفروا ربکم ثم توبوا الی. اینجا خیلی جالبه، الله تعبدو جای وتقو و اطیعونه و استغفرو داره. این همین تو سوره نوح هم هست، چون بعد که یه خورده میره جلو میگه من بهشون گفتم استغفار کنید، به جای اینکه عبدو و تقو اطیعون میگه، میگه استغفرو. اینجا به جای اینکه بگه اتقو اتیونه میگه که ونس تغفرو ربکم ثم توبو الی یمتعکم متاعا حسنا الا اجل مسمى. اینجا تو سوره هود یه خورده سطح بحث متفاوته. این پیام که در سوره مورد که هود هم به نوعی بیان شده چیه؟ نشان میدهد استغفار به عنوان کلمه اصلی همه انبیا مورد اعتناست. استغفار یعنی برخورداری از رحمت بعد از هدایت، رحمت بعد هدایت رو بهش میگن چی؟ غفران. رحمت بعد هدایت اسمش غفرانه. خب استغفار یعنی برخورداری رحمت. ببینید استغفار نه به معنی طلب بخشش گناه، بلکه به معنی برخورداری از رحمت بعد هدایت. خیلی معنیش متفاوته. البته اونو نفی نمی‌کنه، چون ما خودمون الان توضیح دادیم که این رحمت بعد هدایت به وسیله براءت، این رحمت به علاوه هدایت که مساوی غفرانه، در اثر براءت از مؤلفه های دور کننده از خداوند، و به وجود میاد. یا جاری میشه. و این مهم، بدون قرار گرفتن تحت ولایت انبیا و اولیاء الهی، ناممکنه. پس ذات استغفار شد رحمت به علاوه هدایت، لازمش براءت. یعنی انسان باید جدا باشه دیگه، نمیتونه که تو ظلمات باشه غرق نور بشه، جدا بشه. لازمه اون اخراج ولایته. در واقع ولایت زامنه و سبب اصلی وصول به رحمت به علاوه هدایت. موضوع ولایت خیلی موضوع مهمی میشه. خب حالا برای اینکه ما اهل استغفار بشیم، لازمه که امر خواهی از ناحیه ولی الهی به معنای چی میشه؟ هدایت برخورداری از رحمت بعد هدایت. هر قد که فرد بیشتر امر خواه بشه، بیشتر رحمت خواه شده. امر خواهی، رحمت خواهی، امر خواهی یعنی انسان دوست داشته باشه که اگه 5 تا کارش زیر نظر ولی الهی، 10 تاش زیر نظر ولی الهی بشه. اگه 10 تاش زیر نظر ولی الهی، 20 تاش زیر نظر ولی الهی. اگه 20 تاش پس 40 تاش باشه. هم تو توسعه بده. توسعه استغفار با اطیعونه اتفاق میفته، یعنی توسعه اطاعت. امر خواهی یعنی چی؟ یعنی اطاعت خواهی. این اسم این موضوع رو در روایات شما میتونید به عنوان انتظار، فرهنگ انتظار بگید. اسم اینو میگم فرهنگ انتظار. یعنی فرد یه قدرتی پیدا کرده در نگاهش که میتونه لحظه لحظه زندگیش رو بخش بندی کنه و از خدا بخواد که برای اونم یه امری برای اون بفرسته، یه امری برای اون بفرسته، یه امری برای اون بفرسته. اگر کسی این مقاطع امر خواهیش نزدیک بشه به لحظه، شبیه هم بیا میشه. متوجه شدین؟ شباهت به انبیا به واسطه چه اتفاق میفته؟ به کثرت امر خواهی. یعنی یه نبی تفاوتش با بقیه چیه؟ تفاوتش اینه که او در همه شعون و در همه حالات و در همه امورش امری متناسب از خداوند داره. انسان اولش ممکنه یه تعدادی داشته باشه، مرتب استغفار که میکنه ظرفیت امر خواهی درش ایجاد میشه. پس استغفار سبب اتساع ظرفیت انسان و نزدیک شدن او به انبیا میشه. انسان به وسیله استغفار چی میشه؟ انسان به واسطه استغفار هم جنس با انبیا میشه. بعضی ها خیلی تو ذهنشون هست که آیا اصلا امکان داره که ما به مقام انبیا دست پیدا کنیم؟ جوابش بله است. جوابش نه نیست، به شرطها و شروطها. شرطش اینه که انسان امر خواه بشه. حالا برای که این موضوع برامون ملموس بشه، ما باید یه موقعی بشینیم خودمون رو محاسبه کنیم و نگاه کنیم که بدون رو دروایسی بگیم که چقدر از زندگیمون رو تحت تابع امر الهی هستیم. چند درصدشو؟ 20 درصدشو؟ 30 درصدشو؟ 40 درصدشو؟ میگیم اینا از کجا میتونیم بفهمیم؟ یه روز رو در نظر میگیریم، روز دوم تا یه هفته. نوعاً اینطوریه که آدم تو یه هفته خب خیلی کار رو انجام میده. تو هفته رو شما در نظر میگیریم، در هفته نگاه میکنیم ببینید کدوم یکی از کارهاتون تابع امر الهیه، یعنی از خدا اذن داره. شما میگه این داره، این داره، این داره، این داره، این داره. میگیم خیلی خوب، ولی اینا اصلا نمیدونیم که اینا باید داشته باشه یا نه. پس اینا خالیه، این بخش خالیه، این بخش پر. استغفار یعنی میاد چیکار میکنه؟ اینا رو همینطوری پر میکنه. یعنی 20% میکنه 30%، 30% میکنه 40%. از همه اولش کسی 100% نیست، اولش 5%، بعدش میشه 10%، بعد میشه 20%، همینطوری میره به سمت زیاد شدن. حالا اگه انسان به این سمت نره چه اتفاقی میفته؟ روز به روز عکسش میشه. حالا اگه انسان رو به حال خودش بگذارن چه اتفاقی میفته؟ جامعهش به این وضع دوچار میشه. روز به روز امر خارتر دیگه نیست، اگه امر بیاد کلافه میشه جامعه، وقتی قانون براش وضع میشه ناراحت میشه، با قانونها کلافه میشه. جامعه روز به روز کلافه تر نسبت به قانون گذاریه. تا سری قبل این تبدیل میشه به اسیان. ببینیم ما از چند تا در طرف داریم میخوریم به کلمه اسیان. عذاب خواه میشه و دوچار اسیان میشه، یعنی رفتارش اسیانه، نتیجه اعمالش عذابه. چرا؟ خب وقتی قانون تو جامعه نیست یا قانون متناسب با منفعت بعضی ها، یعنی قانون قانون نیست، قانون نیست در واقع، منفعت طلبی دی بشه، اینا تبدیل به چی میشه؟ تبدیل به عذاب میشه. داستان اجتماعی شدن این خیلی خطرناکه. منتها ما فعلا بحث فردی شو فعلا ببریم جلو. شما تو خونتون در موردهای مختلفی که دارین کار میکنین بایستی امر خواه بشی، از خدا امر دارید، از خدا طلب امر کنید قبل از این که طلب غفران کنید. میدونین چی میگم؟ اگر غفران میخواین امرش اول باید بیاد بعد غفرانش بیاد. بدون امر غفران خواستن یعنی چیزی را بدون اسباب خواستن و امکان نداره اتفاق بیفته. علت استجابت پیدا نکردن خیلی دعاها به خاطر چیه؟ به خاطر اینه که دعا بدون اسبابش ما میخواییم و همچین چیزی در قاموس خدا به این معنا تعریف نه که خدا نمیتونه، خدا هر چیزی رو به اسبابش میره. اسباب غفران امره، این خیلی مهمه. اسباب دریافت رحمتهای خاص که بعد از هدایت رخ می نماید، خودش رخ می نمایانه چه امر الهی است. اینا تو ذهنتون باشه، این امر الهی، این امر الهی همونیه که تو سوره قدر می خونیم بسم الله الرحمن الرحیم، انا انزلنا فی لیلت القدر و ما ادراک ما لیلت القدر، لیلت القدر خیر من الف شهر، تنزل الملائکه و روح فيها باذن ربهم من كل امر سلام هي حتی مطلع الفجر، یعنی من كل امر، من كل امر. به این دلیل که من كل امرش در نفس انسان کامل ظهور پیدا میکنه، من كل امرش، من كل امر به نسبت امام معصومه، یعنی کل لحظات امام معصوم و کل تصمیم گیریاش تابع امر اون شب قدر، همه امرهاشو چی کار میکنه؟ به نوعی دریافت میکنه، یعنی اتصال پیدا میکنه. من کل ظرفیت انسان کامل معادله من کل امره، ظرفیت انسان کامل. منتها ما ظرفیتمون یه بخشاییش ام پذیر نشدیم، اصلا نمیدونیم راجع به اینا باید ام داشته باشیم یا نباید داشته باشیم. پس بنابراین من کل ام ما نیستیم، من کل امرش که امام معصومه. به همین دلیل میگن این سوره سوره امام زمانه، سوره قدر شناسنامه امام زمانه، یعنی این سوره در وصف امام معصومه، چون من کل امره. اون اسباب دریافت رحمتهای خاص که بعد هدایت امر الهیست. حالا اگه هر چقدر این امر الهی بیشتر در کارهاش جاری بشه اون رحمتو بیشتر دریافت میکنه. امام معصوم کسی است که همه ظرفیت پذیرش امر الهی را فعال کرده. اصلا نشانه امام معصوم اینه که من کل امره. خب ما بایستی خودمون رو به این مقصد برسونیم. Thank you. داستان بشر گرفتن امر، یعنی مقام امر رو به دست خودشون بگیرن. بله میگن توی میکروفون
نمیخوان خودشون رو در حد و مرز حدود و مرزها
تغییر کنن. اصلا موضوع بشر امره دیگه.
بس مال نمیدونم آیا اینکه مثلا من به عنوان یه مادر که توی خانواده جامعه کوچیکتر دارم زندگی میکنم و جامعه بزرگتر جامعه‌ای که الان هستش داریم زندگی میکنیم، بخوایم که امرخواهی رو برپا کنیم باید اول امام شناسی رو داشته باشیم تا مثلا اول قفران رو بخوایم، اول امر رو بخوایم بعد قفران رو بخوایم.
طبیعتاً باید اینطوری باشه. مضافم به این که به قدر اون چیزی که طلب میکنید از امر، خدا براتون به همون اندازه نازل میکنه. خیلی وقتا هست امر وجود داره، ما خیلی خبر نداریم که این امر وجود داره به خاطر که طلبش نداریم. انسان آنچه را که میطلبد مییابد و آنچه که نمیطلبد نمییابد، هرچند جلوی چشمش باشه. انسان آنچه را میخواهد مییابد، آنچه را که نمیخواهد اصلا نمییابد، هرچند جلوی چشمش باشه. یعنی طلب امر، وقتی طلب امر زیاد باشه انسان میبینه این امرش موجوده، اینم امرش موجوده. الان اگه از من و شما بپرسن مثلا عصبی شدن درسته یا درست نیست، شما چی جواب میدین؟ میگه خب معلومه که درست نیست. یعنی امر داره که عصبی شدن، خشم، از روی خشم حرف زدن درست نیست. خب این امره. شما فکر کنید یه نفر تو زندگیش عصبی شدن رو حذف کنه به خاطر خدا، بعد نگاه کنید تو هفته کلی درصد امر خواهیش زیاد شده با همین یه دونه کار. انسان حق قضاوت درباره دیگران رو نداره، همین یه دونه رو حذف کنه امر دیگه نداره. امر و نهی منظوره اون امر. یه بخشی از هفته رفته ذیل چی؟ امر الهی. انسان حق تجسس در بسیاری از موارد رو نداره. بعد تجسس لا تجسس ان بعض زن اس، زنهای نادرست تجسس. انسان فقط تجسس و تجسس های بیجارا از زندگیش حذف کنه، تو هفته یه بخشی از مهمی از زندگیش میره زیر امر الهی. نمیره؟ خب همینجوری دیگه یه خورده یه خورده دیگه میشه امر الهی، امر الهی، امر الهی. این میره کم کم اینطوری میشه دیگه، کم کم. امر که میاد جاش میاد قفران میاد. چرا؟ چون میشه رحمت بعد هدایت. نشانه رحمت بعد هدایت چیه؟ نشانش امر خواهی بیشتره. انسان امر خواهی، نشانه امر خواهی بیشتر چیه؟ محبت به خداست. نشانه محبت به خدا چیه؟ میل و اشتیاق زیاد به همجواری با خداست. همجواری با خدا، بودن با خدا، همراه بودن با خدا، جدا نشدن از خدا، این میشه نشانش. ببینید اینا سلسله است، جریانش با همه. خب من اگه برام همجواری با خدا اصلا موضوع اصلی نیست، اصلا بهشم فکر نمی کنم، تو ذهنم نیست و نمیاد، دلیلش چیه؟ دلیلش نه که هنو امر خواهی در من فعال نشد. به همون عواملی که خدا گفته مثل نمازه، مثل روزه است، بسنده کردم. خیلی چیزا هم در حیطه امر نیست دیگه، هم نمیخوام بدونم، همینقدر بسمه، کافیه. ایستای هر وقت یه آدم به ایستای افتاد در حوزه امر، کم کم اینا رو چیکار میکنه؟ دست میده تو فتنه های مختلف، تو مسائل مختلف، تا کم کمی آدم خوش اخلاق بوده بد اخلاق میشه، دسته بزن نداشته دسته بزن پیدا میکنه، فوش نمیداده قشنگ فوش میده، همه چی تکمیل. یه انسان به تمام عیار خلع شده از انسانیت به تدریج، در اثر چی؟ در اثر این که مسیرش به سمت امر الهی نبوده، ایستا بوده. وقتی تو ایستا میشی، حجمه های جامعه ایستا نیستن، فشارهای جامعه ایستا نیستن، اونا فشار میارن، زور تو دیگه نمیچربه به فتنه ها، به بلاها نمیچربه. یکی یکی خاک ریزا را دست میدی، تو توی تهاجم باشی تا حفظ بشی. در حالت دفاعی حتما شکسته، این کسی تردید نکنه. یعنی هر کی تو حالت ایستا باشه فرق نمیکنه درجه چی باشه، کسی به سمت امر خواهی به صورت تهاجمی حرکت نکنه، همین مقدار که بگه من همین مقدار که وظیفم عمل میکنم، یکی یکی موقعیتاشو چی کار میکنه؟ از دست میده. این خیلی خطرناکه. و خب شما دارین هر روز اطرافتون رو میبینین، یکی از این ور در میره، از این ور یکی از اون ور هلاک میشه، یکی از این ور قید دین رو میزنه نماز نمیخونه، یکی از این ور یکی یکی دارین میبینین. خیلی موضوع امر خواهی مهمه، روش حساب کنی. انشالله امر خواهیمون جربه قفران میشه، قفرانمون جربه امر خواهی میشه. در واقع اینطوریه، نزد انسان مؤمن، این آخرین جمله، مؤمن بالاترین اجر، بالاترین اجر بهره بردن از امر خداست. مؤمن دیگه اجر غیر امر خدا نمیخواد، اجر غیر امر خدا نمیخواد، یعنی اجرش میشه امر. و خب بعد استغفارش میشه چی؟ پس استغفار او رسیدن به امرهای بیشتر و بیشتر است. این فرد چی میشه؟ روز به روز در جامعه مؤثرتر، با حیاتتره، با حیانه، با حیاتتره، یعنی حیاتش بیشتره، میتونه حیات بیشتری رو به جامعه، این فرد روز به روز در جامعه مؤثرتره، گره های مردم، گره های مختلف، گره ها رو میتونه باز کنه، وجود داره، پر وجود تره، با وجود تره، سگتره وجودیش چی میشه؟ بیشتر میشه. استغفار یعنی در واقع وسعت یافتن سیطره وجودی، و سیطره وجودی او گسترده میشه. این مفهوم میشه مفهومه کلیدی. انشالله که خداوند به ما توفیق بده. خب شما چیزی میخواید نشون بدیم؟ نه باشه، برای جلسه با. ما خواستیم 10 دقیقه حرف بزنیم یه رفت میسه. خب انشالله هفته بعد جلسه قبل از آن انشالله ساعت 5:30 شروع میشه، چون روز اوله ایده، خیلی ها میخوان برن بازدید، یه جلسه رو تموم بکنیم، یه افطار ساده بخورن برن دید و بازدیدشون رو بکنن. جلسه رو انداختیم قبل از آن. البته خیلی ها گفتن که جلسه تعطیل باشه، ولی خیلی هم پیشنهادشون خوب بود که جلسه تعطیل باشه، ولی به هر حال ما شهرستانی ها جایی نداریم بریم. شما تهرانی ها میخواییم شما بریم، ما شهرستانی، یه تعدادی شهرستانی دوره هم. نه دیگه، میخواییم انشالله بریم سوره مبارکه بعدی، فکر کنم سوره مزمله، درسته؟ چی خونمو؟ چه کاری آج آقا، وقتی هممون دور همین جایی نماز زحمت میدیم به شما، نه شما زحمت میدیم یه چیزی میگیریم دور هم میخوریم. سوره جن، سوره جن انشالله. خب یه صلوات خط بفرمایید. چی؟ امر خواهی چون میخواد براءت کنه باید امر داشته باشه. بله، دلیل، یعنی شما بدون امر نمیتونید براءت داشته باشه، نه تو دلش نیست، لازمش. وقتی میگین تو دلشه یعنی اینکه اون زیر مجموعشه، نه سبب اصلیه، یعنی اون چیزی که مهیمن امره، براءت ذیله اونه.